بخش اول، یازدهم. مریم قبلا چادر و برقع نپوشیده بود. رشید کمکش کرد آن را بپوشد. صورت پوش لایدار دور سرش چسبید و سنگینی کرد و دیدن دنیا از پشت توری مشبک آن جور عجیبی بود. با آن توی اتاق راه رفت و مدام پایش به لبه های آن گیر کرد و سکندری رفت. نداشتن دید به دوروبرش عصبانی کننده بود و فشار خفقان‌آور پارچه چیندار را روی دهانش دوست نداشت. رشید گفت: بهش عادت میکنی. شرط میبندم بعد از مدتی حتی ازش خوشت بیاد. سوار اتوبوسی شدند و به جایی رفتند که رشید گفت پارک شهر نو است. آنجا بچه ها سوار تاب شده بودند و دسته ای هم تور پارپوره‌ای به تنه دو درخت بسته بودند و والیبال بازی میکردند. دوتایی به تماشای بادبادک بازی پسرها رفتند. مریم کنار رشید قدم برمی داشت و گهگاه لبه چادر زیر پایش گیر می کرد و سکندری می رفت. رشید برای نهار او را به کبابی کوچکی نزدیک مسجدی به نام حاجی یعقوب برد. کف آنجا چسبناک و هوایش دودی بود. دیوارهایش بوی گوشت خام می داد و صدای موسیقی که رشید به آن می گفت لوگری بلند بود. آنهایی که کباب می پختند، پسر بچه های لاغری بودند که با دستی سیخ ها را باد می زدند و با دست دیگر پشه ها را له می کردند. مریم که تا کنون به هیچ رستورانی نرفته بود، اول برایش عجیب بود که در اتاقی پر جمعیت با غریبه ها بنشیند و برقعش را بالا بزند تا نان را لقمه لقمه به دهان بگذارد. مثل روزی که پای تنور رفته بود، دلشوری به دل و اندرونش چنگ انداخت، اما حضور رشید مایه آرامشش شد و پس از لحظه‌ای نه به موسیقی اهمیت داد و نه به دود و نه حتی به مردم. و در کمال تعجب دریافت که برقع هم برایش آرامش به بار می آورد. مثل پنجره‌ای بود که به یک طرف باز می شد. در درون آن ناظری بود در امان از نگاه کنجکاو غریبه ها. دیگر نگران آن نبود که مردم با یک نگاه از گذشته شرم‌آور او خبردار شوند. رشید در خیابان از ساختمان‌های گوناگون با اقتدار نام می‌برد و می‌گفت این سفارت آمریکاست، آن وزارت خارجه است. به اتومبیل‌ها اشاره می‌کرد و اسم آن و کشور سازنده‌اش را می‌گفت. ولگای شوروی، شورولت آمریکا، اوپل آلمان. پرسید: کدومشون رو دوست داری؟ مریم تردید کرد. به ولگای اشاره کرد و رشید خندید. کابل خیلی پر جمعیت تر از هرات به نظر می رسید که مریم زمان کوتاهی آن را دیده بود. اینجا درخت های کمتر و گاری های کمتری بود که اسب آنها را می کشید. اما اتومبیل، ساختمان های بلند، چراغ های راه نمایی و خیابان های سنگ فرش بیشتری داشت. و همه جا مریم لهجه خاص مردم را می شنید. به جای جون می گفتند جان و همشیره را یک جور دیگر تلفظ می کردند و غیره. رشید از یک فروشنده دورگرد برایش بستنی خرید. اولین باری بود که مریم بستنی می خورد و هرگز به خیالش نمی رسید که بتوان چنین کلکی به ذائقه زد. یک کاسه تمام بستنی نوشجان کرد که رویش خورده پسته ریخته بودند و زیرش پفک برنج. از آن معجون جذاب با آن شیرینی دلنشین خوشش آمد. به خیابانی به نام کوچه مرغا رفتند. بازار تنگ پرجمعیتی بود که رشید گفت در محله ثروتمندی از کابل قرار دارد. دیپلمات‌های خارجی، تجار ثروتمند، اعضای خاندان سلطنتی و امثال اینا اینجا زندگی می‌کنن. نه امثال من و تو. مریم گفت: من که اینجا مرغ و جوجه‌ای نمی‌بینم. رشید خندید: یکی رو نمیشه تو کوچه مرغ پیدا کرد. در دو سوی خیابان دکانها و غرفه های کوچکی بود که کلاهای پوست بره و چپنهای رنگارنگ در آنها می فروختند. رشید ایستاد تا دشنه‌ای را با قبضه نقره کوب در دکانی تماشا کند. در دکان دیگری تفنگ کهنه‌ای را برداشت که دکاندار قسم خورد از جنگ جهانی اول و نبرد با بریتانیا به جا مانده است. رشید زیر لب گفت: منم که موش دایانم. لبخند کمرنگی زد و به نظر مریم رسید که این لبخند برای اوست. لبخند خصوصی زناشویی. از کنار مغازه‌های فرش فروشی، صنایع دستی، قنادی، گل فروشی، لباس فروشی‌های مردانه و زنانه گذشتند. مریم در مغازه‌های لباس فروشی زنانه دخترهای جوان را دید که پشت پرده‌های توری سرگرم دوختن دکمه و اتو کردن یقه پیراهن‌ها بودند. گهگاه رشید با مغازه‌دار آشنای خوشوبش می‌کرد. گاهی به فارسی و گاهی هم به زبان پشتو. وقتی دست می‌دادند و روبوسی می‌کردند، مریم چند قدم عقب‌تر می‌ایستاد. رشید به او اشاره نمی‌کرد جلوتر برود یا معرفیش نمی‌کرد. جلوی یک مغازه گلدوزی رشید از او خواست چند لحظه‌ای صبر کند. گفت: صاحب مغازه رو می‌شناسم. یه دقیقه میرم که یه سلامی بهش بکنم. مریم در پیاده‌روی شلوغ بیرون مغازه چشم به راه ماند. اتومبیل‌ها را تماشا کرد که پشت سر هم قدم به قدم در کوچه مرغا پیش می‌روند و برای کنار رفتن خیلی دستفروش‌ها و پیاده‌ها و بچه‌ها و خرها که از جا نمی‌جنبند یک ریز بوق می‌زنند. خرده فروش‌ها را با آن قیافه‌های ملال‌آور توی دکه‌های کوچکشان تماشا کرد که دود را انداخته بودند. در تفتان‌های برنجی تف می‌کردند و صورتشان گهگاه از سایه در می‌آمد تا پارچه یا پوستین پرپشمی را به رهگذری عرضه کنند. اما در این میانه زنها بیش از همه نگاه مریم را به خود جلب می‌کردند. زنهای این قسمت کابل با محله‌های فقیرنشین‌تر فرق داشتند. مثل آن محله که او و رشید در آن به سر می‌بردند و بیشتر زنهاشون با حجاب بودند. این زنها رشید بهشان چی می‌گفت؟ امروزی و مدرن بودند. بله، زنهای مدرن افغان با مردهای مدرنی ازدواج می‌کردند که این خیالشان نبود که زنهاشان با صورت آرایش کرده و سر برهنه بین مردها بپلکند. مریم تماشایشان کرد که گاهی همراه یک مرد و گاه تنها و گاهی هم با بچه‌های سرخ رو که کفش‌های براق پوشیده و ساعت مچی بنددار به دست دارند یا پیاده کنار دوچرخه‌ای با فرمان بلند و چرخ‌هایی با پره‌های طلایی راه می‌روند، برخلاف بچه‌های دهمزن که پش گزیدگی صورتشان پیداست و لاستیک‌ها و طوقه‌های کهنه دوچرخه را با چوبی می‌چرخانند، بی‌خیال می‌روند و می‌آیند. این زن‌ها همه‌شان کیف دستی داشتند و دامن‌های پوشیده بودند که خشخش می‌کرد. حتی مریم یکیشان را دید که پشت فرمان اتومبیل سیگار می‌کشید. ناخونهاشون بلند بود و لاک صورتی یا نارنجی داشت و لبهاشون به قرمزی گل لاله بود. کفش پاشنه بلند پوشیده بودند و تند و تند راه می رفتند. انگار همیشه کار فوری داشتند. عینک تیره به چشم می زدند و از کنار مریم که رد می شدند بوی خوش عطرشون به مشام مریم می رسید. خیال می کرد همهشون دانشگاه دیدند و در ادارات بزرگ کار می کنند. پشت میزهای خودشان می نشینند و تایپ می کنند و سیگار می کشند و به آدمهای مهم تلفنهای مهم می زنند. این زنها برای مریم اسرارآمیز بودند. او را از حقارت خود، ظاهر زشتش، فقدان بلند پروازیش، جهالتش در مورد بسیاری چیزها خبردار می کردند. بعد حس کرد رشید تپ تپ به شانهش می زند و چیزی دستش می دهد. بیا. شال ابریشمی خرمایی تیره‌ای بود که حاشیه‌اش با نخ طلایی گلدوزی شده و منجوق نشان بود. خوشت میاد؟ مریم سر برداشت. آن وقت رشید کار دست پاچه کننده ای کرد. چشمکی زد و مریم نگاهش را دزدید. مریم یاد جلیل افتاد. یاد طرز مؤکد و شاد او که جواهر را توی دستش گذاشت و شادی پر نیروی او که جا برای چیزی جز سپاسگزاری فروتنانه نمی گذاشت. ننه درباره هدیه های جلیل حق داشت. آنها نشان پشیمانی سطحی و ریایی بودند. کردار ناخالصی بیشتر به منظور آسوده کردن وجدان خود، نه برای رضایت او. اما این شال را هدیه نابی دید و گفت قشنگه. آن شب رشید باز به اتاق مریم رفت، اما به جای آن که دم در سیگار بکشد از اتاق گذشت و روی تختی که مریم در آن خوابیده بود نشست. آنجایی که نشست فنرهای تخت قشقش کرد. لحظه تردید کرد، بعد دست بر گردنش گذاشت و با انگشت‌های زمختش آهسته به برآمدگی‌های پشتش فشار داد. مریم من و من کرد. نمیتونم. به نیم روخش که نور مهتاب روشنش کرده بود، به شانه‌های ستبر و سینه پهنش، به حلقه‌های موی خاکستری که از یقه پیراهنش بیرون زده بود نگاه کرد. صدای نفس‌های تندش را حس می‌کرد. رشید کنار او زیر پتو لغزید. مریم حس کرد که چیزی اتفاق می‌افتد. دست‌هایش در هم مچاله شد. رشید خسته که شد، به کناری غلطید. آرنج خود را به طرف پیشانی خود برد. مریم در تاریکی عقربه‌های آبی ساعت مچی او را می‌دید. مدتی به همین حال به پشت دراز کشیدند و به هم نگاه نکردند. رشید کمی جویده جویده گفت این کار خجالت نداره مریم. همه زن و شوهرها از این کارا می کنن. انبیا و اولیا توصیهش کردن. خجالت نداره. چند لحظه بعد پتو را پس زد و به اتاق خود رفت و او را با جای خالی سرش روی بالش تنها گذاشت. او را با درد رها کرد تا به ستاره‌های یخ‌زده در آسمان و ابری که مثل توری عروس روی ماه را پوشانده بود زل بزند. بخش اول، دوازدهم. آن سال 1974 ماه رمضان به پاییز افتاد. مریم برای اولین بار به عمرش دید که چطور جا به جایی هلال ماه نو میتواند تمام شهر را دست خوش تغییر کند و نظم زندگی روزمره و کردار مردم را به هم بزند. متوجه شد که سکوت خوابالودی بر کابل حکم فرما شده است. رفت و آمد اتومبیل‌ها کند و اندک و حتی خاموش شد. مغازه‌ها خالی بود. رستوران‌ها چراغ‌ها را خاموش کردند و درها را بستند. مریم دیگر هیچ سیگاری را در خیابان نمی‌دید و از پنجره‌ها بخار فنجان چای بلند نمی‌شد. موقع افطار که خورشید غروب می کرد و از کوه شیر دروازه توپ شلیک می شد، مریم همراه باقی شهر روزه خود را با نان و خرما می شکست و برای اولین بار به عمر 15 سالش شیرینی شرکت در تجربه مشترک را می چشید. رشید جز چند روزی روزه نگرفت. چند بار هم که روزه گرفت با خلق تنگ به خانه آمد. گرسنگی او را تند خو، زود رنج و کم طاقت می کرد. شبی شام مریم قدری دیر شد و رشید بنا کرد به خوردن نان و تربچه و وقتی مریم گوشت بره و قرمه را جلوی او گذاشت به آن دست نزد. چیزی نگفت و همچنان نان را جوید. رگهای شقیقه و پیشانیش برجسته شد و خبر از عصبانیتش داد. همانطور جوید و به جلو زل زد و وقتی مریم با او حرف زد بی آنکه صورتش را ببیند نگاهش کرد و تک نان دیگری به دهان گذاشت. رمضان که گذشت، مریم نفس راحتی کشید. در کلبه که بودند، در اولین روز از سه روز جشن عید فطر، جلیل به دیدن او و ننه می آمد. جلیل طبق معمول با کت و شلوار و کراوات از راه می رسید و برایش هدیه عید می آورد. یک سال برای مریم شال گردن پشمی آورد. ستایی می نشستند و چای می خوردند و بعد جلیل عذرخواهی می کرد و می رفت. همین که از نهر رد می شد و دست تکان می داد، ننه می گفت میره عید و با خانواده حقیقیش جشن بگیره. ملا فیض‌الله هم می آمد. برای مریم شکلات پیچیده لای زرورق می آورد و یک سبد تخم مرغ پخته رنگ شده و شیرینی. پس از رفتنش مریم با تحفه ها از درخت بید مجنونی بالا می رفت. روی یکی از شاخهای بلندش می نشست و شکلات ها را می خورد و زرورق ها را دور درخت می انداخت تا مثل شکوفه های نقره‌ای پای درخت پراکنده شود. شکلات که تمام می شد می رفت سراغ شیرینی ها و روی تخم مرغ‌هایی که با خود آورده بود با مدادی شکل صورت می کشید. اما این کار لذت کمی برایش داشت. مریم از عید، این زمان مهمان نوازی و جشن، می ترسید. چون خانواده ها بهترین لباس هاشون را می پوشیدند و به دیدار یکدیگر می رفتند. حال و هوای شادمانی حرات را مجسم می کرد. مردمی شاد و خندان با چشم های درخشان که به یکدیگر محبت می کردند و برای هم خیر و خوشی آرزو می کردند. تنهایی و بی کسی مثل ملافه‌ای رویش می افتاد و فقط زمانی برطرف می شد که تعطیلات عید می گذشت. امسال برای اولین بار تخیلاتی را که در عیدهای زمان کودکی داشت به چشم می دید. او و رشید با هم به خیابان رفتند. مریم هرگز در میان چنین شور و نشاطی قدم بر نداشته بود. خانواده ها بی اعتنا به سرمای هوا دیوانوار به شهر ریخته بودند و مدام به دیدار قوم و خویش ها می شتافتند. مریم در خیابان خودشان فریبا و پسرش نور را که کت و شلوار پوشیده بود دید. فریبا شال گردن سفیدی داشت و کنار مردی ظریف، خجالتی و عینکی راه می رفت. پسر بزرگش هم همراهش بود. مریم یادش می آمد که فریبا در اولین روز پای تنور اسمش را احمد گفته بود. احمد چشمهای گود رفته و نگرانی داشت و صورتش از برادر کوچکش موقرتر و فکورتر بود. صورتی که نشان دهنده بلوغ زودرسش بود. برخلاف برادرش که حالت کودکان هنوز در صورتش دیده می شد. احمد دور گردنش یک آویز الله انداخته بود. فریبا لابد او را شناخت که برقع پوش در کنار رشید می رفت. چون دست تکان داد و بلند گفت عید مبارک. مریم از پشت برقع بفهمی نفهمی برایش سری جنباند. رشید گفت پس این زن رو می شناسی؟ زن معلم؟ جواب مریم منفی بود. بهتر ازش فاصله بگیری. خاله زنه که فضولیه. شوهرش هم خودشو روشن فکر درس خونده میدونه. اما موشه. نگاش کن. عین موش نیست؟ به شهر نو رفتند که پسرها در آن با پیراهن‌های نو و منجوق نشان و جلیقه‌های رنگارنگ میپلکیدند و هدیه‌های عید را با هم مقایسه می‌کردند. زنها دیس‌های شیرینی تعارف می‌کردند. مریم فانوس‌های جشن را دید که از بالای ویترین مغازه‌ها آویخته بودند و صدای موسیقی را از بلندگوها شنید. غریبه ها موقع رد شدنشان از جلویان ها عید مبارک می گفتند. آن شب به چمن رفتند و مریم که پشت سر رشید ایستاده بود آتش بازی را تماشا کرد که ترقه هایش به رنگ های سبز، سرخ و زرد در آسمان می ترکیدند. دلش برای غروب های تنگ شد که کنار ملا فیض‌الله بیرون کلبه می نشستند و از دور ترکیدن ترقه های آتش بازی را بر فراز حرات تماشا می کردند و رنگ آنها در چشمان ملایم و آب مرواریدی ملا باز می تابید. اما بیش از آن دلش برای ننه تنگ شد. مریم آرزو کرد کاش مادرش زنده بود و اینها را می دید. او را در میان اینها می دید. سرانجام می دید که خرسندی و زیبایی چیزهای دست نیافتنی نیست. حتی برای امثال او. در خانه هم مهمانهای عید رسیدند. همهشان مرد بودند. از دوستان رشید. در که می زدند، مریم می دانست باید برود طبقه بالا و در اتاق را ببندد. وقتی مردها در طبقه پایین با رشید چای می نوشیدند، گپ می زدند و دود را می انداختند، مریم همانجا می ماند. رشید به مریم گفته بود تا مهمانها نرفته اند لازم نیست پایین بیاید. این خیال مریم نبود. در واقع حتی خوشش هم می آمد. رشید برای حریم زناشویی خود حرمت قائل بود. ناموس او در حفاظت رشید بود. حمایت او برایش ارزشمند بود. احساس می کرد ارجمند و مهم است. روز سوم و آخر عید رشید به دیدار بعضی دوستان رفت. مریم که تمام شب حال تهوع داشت قدری آب جوشاند و برای خود چای سبز دم کرد و قدری هل خورد کرد و در آن ریخت. در اتاق نشیمن بنا کرد به گردآوری و تمیز کردن بازمانده های دیدار عید در شب پیش. فنجان های واژگون، پوسته های تخم کدو که بین تشکچه های اتاق ریخته بودند، بشقاب هایی که پسمانده خوراکی های شب پیش رویش ماسیده بود. مریم وقتی ریخت و پاش شب پیش را تمیز می کرد با خود گفت چقدر این مردها برای شلختگی انرژی دارند. نمی‌خواست به اتاق رشید برود. اما نظافت او را از اتاق نشیمن به پله‌ها و بعد به راهروی طبقه بالا و در اتاق رشید کشاند. چیز بعدی که دانست این بود که برای اولین بار وارد اتاق او شده و روی تخت خوابش نشسته است و احساس تجاوز به حریم دیگری به او دست داد. به پرده‌های سنگین سبز، جفتی کفش واکس زده که کنار دیوار گذاشته بود، در گنجه که رنگ خاکستریش ور آمده و چوبش نمایان بود توجه کرد. یک بسته سیگار روی پاتختی دید. یکی از سیگارها را لای لبهایش گذاشت و جلوی آینه بیزی کوچک دیواری ایستاد. ادای پف کردن دود توی آینه و خاکستر سیگار ریختن را درآورد. بعد کنارش گذاشت. هرگز نمی توانست ادای آن شکوه بی نقص زنهای کابلی را درآورد. حرکاتش نخراشیده و مسخره بود. گناهکارانه کشوی بالای پاتختی را باز کرد. اول تپانچه را دید. سیاه بود. با قبضه چوبی و لوله کوتاه. مریم توجه کرد لوله را به کدام سمت گذاشته و بعد برش داشت. آن را در دستهایش سبک سنگین کرد. سنگین تر از آن بود که به نظر می رسید. قبضه در دستش صاف به نظر می رسید و لولهش سرد بود. از اینکه رشید صاحب ابزاری است که تنها وسیله کشتن دیگران است، دلشوره‌ای به او دست داد. اما حتما آن را برای امنیتشان نگه می داشت. امنیت او. زیر تپانچه چندین مجله بود با لبه های تا خورده. مریم یکی را باز کرد. چیزی از تویش افتاد. دهان مریم بی اراده باز ماند. توی مجله زنهای زیبایی بودند بی هیچ تنپوشی در حالتهای گوناگون. مریم جرأت نکرد درست نگاهشان کند. به سرعت مجله را سر جایش گذاشت. گیج و منگ شد. این زنها کیند؟ چطور می‌گذارند این طور از آنها عکس بگیرند؟ دل رودهش از نفرت و انزجار به هم خورد. پس آن شب‌هایی که رشید به اتاق مریم نمی‌آمد، با اینها سرگرم می‌شد. آیا او از این بابت برایش دل سرد کننده بود؟ پس آن همه حرف و حدیث درباره ننگ و ناموس و تقبیح کردار زنهای مشتری که هرچه باشد فقط پای خود را تا مچ برای اندازه‌گیری کفش نشانش می‌دادند چه بود؟ گفته بود صورت زن فقط مال شوهر اوست. حتما این زنها شوهر داشتند یا بعضی هاشان داشتند. دست کم برادر داشتند. در این صورت چطور رشید به خودش اجازه می داد به عورت زن و خواهر دیگری نگاه کند؟ اما به او اصرار می‌کرد صورت خود را بپوشاند. مریم دست پاچه و پریشان روی تخت رشید نشست. صورتش را لای دست‌ها گرفت و چشم‌ها را بست. نفس‌های عمیق کشید تا آرام گرفت. رفته رفته توضیحی برای آن پیدا کرد. با خود گفت هرچه باشد مردی است که سالها پیش از آمدن او در تنهایی به سر برده. نیازهایش با مریم فرق دارد. برای او هنوز پس از گذشت چند ماه آمیزش دردی داشت که باید به هر حال تحملش می‌کرد. اما از طرف دیگر اشتهای رشید زیاد بود و گاهی به مرز خشونت می‌رسید. به هر حال مرد بود. سالها هم زن نداشت. آیا می توانست او را از بابت شکلی که خدا او را آفریده مقصر بداند؟ مریم می دانست که هرگز این موضوع را با او در میان نخواهد گذاشت. اینها ناگفتنی بود. اما نابخشودنی هم بود. فقط می توانست به یک مرد دیگر در زندگیش فکر کند. جلیل، شوهر 3 زن و پدر 9 بچه در آن زمان، در این حال با ننه هم خارج از رابطه زناشویی ارتباط گرفت. کدام یک بدتر بود؟ مجله رشید یا عمل جلیل؟ به هر حال چه چیز به او یک زن دهاتی، یک حرامی حق قضاوت می داد؟ مریم کشوی زیری پاتختی را باز کرد. در آنجا عکس یونس پسر رشید را پیدا کرد. عکس سیاه و سفید بود. 4 تا 5 ساله به نظر می رسید. یک پیراهن راه را پوشیده و پاپیون زده بود. پسرک خوشقیافه ای بود با بینی قلمی و چشمهای کمی گود رفته سیاه. حواسش به دوربین نبود. انگار وقتی فلاش زده بود چیز دیگری توجهش را جلب کرده بود. زیر آن عکس دیگری پیدا شد، آن هم سیاه و سفید ولی کمی نقطه نقطه. زنی در عکس نشسته بود و پشتش رشید لاغرتر و جوانتر با موهای مشکی دیده می شد. زن خوشگل بود. شاید نه به اندازه زنهای خوشگل مجله، اما به هر حال قشنگ. بیشک خوشگلتر از خود مریم. چانه ظریف و موهای مشکی بلند داشت که فرقش باز شده بود. گونه های کشیده و پیشانی نجیب. مریم صورت خودش، لبهای نازک و چانه دراز خود را در نظر آورد و نیش حسادت را حس کرد. مدتی بین عکس نگاه کرد. در طرز خمیدن رشید روی زن چیز ناآرام کننده مبهمی وجود داشت. دستهایش روی شانه های زن بود. لبخند خود دارانش با لبهای چفت شده و روی ترش خالی از لبخندش. تن زن طوری با ظرافت خمیده بود که انگار می‌خواست خود را از دستهایش خلاص کند. مریم همه چیز را سر جایش برگرداند. بعدن که سرگرم رختشویی بود پشیمان شد که چرا به اتاق او سرک کشیده. برای چی؟ چه چیز مهمی درباره او دستگیرش شده بود؟ اینکه تپانچه‌ای داشت؟ اینکه نیازهای هر مردی را داشت؟ و نباید آن همه مدت به عکس او و زنش ظلمی زد. چشمانش تصادفاً به ژستی افتاده بود که سالها پیش جلوی دوربین عکاسی گرفته شده و حالا می‌خواست معنایی در آن بیابد. وقت آویختن رخت‌ها از بندهایی که از سنگینی تاب برداشته بود، دلش برای رشید سوخت. او هم روزگار سختی را گذرانده بود. زندگیش پر از فقدان و بازی غم‌انگیز سرنوشت بود. افکارش به طرف یونس پسرش رفت که زمان یک آدمک برفی در همین حیات درست کرده بود و پاهایش را روی همین پلکان گذاشته بود. دریاچه او را از رشید گرفته بود، او را بلعیده بود، مثل نهنگی که بنابر روایت قرآن پیغمبر هم نام او را بلعیده بود. از تصور اینکه رشید ترسان و درمانده لب دریاچه راه می رود و به درگاه خدا التماس می کند که پسرش را به خشکی بیندازد، دل مریم به درد آمد. دردی بسیار شدید و برای اولین بار با شوهرش احساس نزدیکی کرد. با خود گفت که سرآخر برای یکدیگر همدم خوبی می شوند.